بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تمسک به قرآن کریم باید احتمال تحریف منتفی باشد، خواه قائلی به تحریف باشد خواه قائلی به تحریف نباشد، زیرا اگر ما احتمال تحریف دادیم دیگر نمی شود به ظواهر قرآن کریم تمسک کرد به استدلال. احتمال تحریف از چند جهت مطرود است. دلیل اول همون اعتبار قرآنی بود که خدای کریم قرآن را به عنوان نور و هدایت نازل کرد و بشر را مضطر به قرآن دانست، اونگاه فرض صحیح ندارد که خدای سبحان این کتاب را فرستاده و در دست بشر گذاشته و رها کرده. این اعتبار عقلی مساعد نیست. دلیل دوم استدلال با آیات سوره جن بود که دلالت میکرد که قرآن از مبدأ نزول تا برسد به سطح گوش مردم با رصد الهی محفوظ است. دلیل سوم آیه سوره مبارکه هجر است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که اشاره شد منظور از این ذکر قرآن کریم است، به شهادت جمله قبل که یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، و منظور از ذکر وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست، زیرا نه با تنزیل سازگار است که در آیه آمده که انا نحن نزلنا الذکر، و نه با قرینه عهدی که قبلا ذکر شده که یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون سازگار است، و از طرفی هم خدای سبحان رسولش را چگونه حفظ کرده، یعنی وقتی به رسولش میفرماید انک میتون و انهم میتو، تو مانند دیگران میمیری در حالی که هدایت تو برای ابد زنده است، رسالت تو برای ابد زنده است، پس باید اون رسالتش را که قرآن کریم است حفظ کنه، ولا شخص حضرت را که فرمود تو مانند دیگران میمیری، انک میتون و انهم میتون، اگر رسالتش دائمی است و او خاتم انبیا علیهم السلام است، معنای حفظ او یعنی حفظ دین او، یعنی حفظ کتاب او، نه حفظ شخص او، زیرا شخصش بر فرض یکی دو سال بیشتر بماند، بالاخره بر اساس قضای الهی رحلت میکند. پس انا له لحافظون به چند دلیل به خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر نمیگردد، منظور قرآن کریم است. و مراد از این حفظ هم این نیست که ما او را نمیگذاریم جای اشکال قرار بگیرد به وسیله شبهه باطل بشود به امثال ذلک، زیرا این تعبیر باید با لفظ این که قرآن حکیم است یا قرآن حق است و مانند آن بیان بشود، چون کتابی است محکم با اشکال از بین نمی رود، چون کتابی است حق با شبهه از بین نمی رود. اون معنا را با این تعبیر بیان نمی کنند که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما او را حفظش می کنیم. این ناظر به مرحله بقاست، نه ناظر به محتوای قرآن است. ما او را حفظ می کنیم یعنی نمی گذاریم از بین برود، کم بشود زیاد بشود و مانند آن، نه حفظ میکنیم یعنی محتوای او مطلبی است که با اشکال از بین نمی رود. پس انا نحن نزلنا الذکر که با همه این تأکیدات بیان شده برای تفهیم یک مطلب مهمی است به اون صیانت قرآن است از هر گونه دخل و تصرف و زیاده و نقیصه که می شود محفوظ به حفظ الهی. و این را هم چون به صورت جمله اسمیه بیان فرمود، اونم با فعل با حافظ تعبیر کرد که ظاهرا صفت مشبه است، نه اسم فاعل، که دلالت بر ثبوت دارد. کارهایی که به خدای سبحان نسبت داده می شود ریشه صفت مشبهی دارد، گرچه به صورت اسم فاعل بیان می شود. پس این حفظ هم مستمر است که ما این کتاب را همواره حفظ خواهیم کرد، نمی گذاریم چیزی کم بشود و چیزی زیاد بشود. اینها خلاصه اون چه که مربوط به سوره هجر بود که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما اون چه که در سوره حامیم فصلت بیان شده، آیه 41 از سوره 41 یعنی حامیم فصلت، این است که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فرمود اونها که به ذکر حق کفر می‌ورزن و منظور از ذکر قرآن کریم است که یاد خدا را در بین مردم زنده می‌کند، پاداش اونها چیست؟ اون را بیان می‌کند. و انه لکتاب عزیز، تحقیقاً قرآن یک کتابی است نفوذناپذیر که عزیز است. اگر یک کتابی با اشکال و شبهه از بین برود نفوذ پذیر است، عزیز نیست. و اگر یک کتابی نسخ بشود نفوذ پذیر است، عزیز نیست. اگر کتابی مورد دست رسی تحریف کنندگان قرار بگیرد که بتوانند به دلخواه کم و زیاد کنند، نفوذ پذیر است، عزیز نیست. کتابی بالقول المطلق عزیز است که از همه این گزندها مسون باشد، نه بشود با اشکال او را از بین برد، نه بشود با معارضه که مثل او را بیارند او را از بین ببرند، نه می توانند با کم و زیاد او را از بین ببرند، نه با نسخ باطل بشود. این کتاب بالقول المطلق عزیز است. اونگاه این چنین فرمود و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در زمان نزول قرآن که خود حضرت حضور دارد بطلان در حریم قرآن راه پیدا میکند و نه بعد از او، نه در زمان نزول قرآن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضور دارد بطلان به حریم قرآن راه پیدا میکند به یکی از این وجوه یاد شده و نه بعد از اون. اگر با یک اشکالی چه قبلن و چه بعدن را از بین ببرن، پس عطاه البطلان. اگر این کتاب نسخ بشود، پس عطاه البطلان. اگر این کتاب با کم و زیاد شدن از بین مردم رخت بربندد، پس عطاه البطلان. این لا یأتیه الباطل لسانش به عنوان نفی مستغرق میگوید هیچ راهی برای بطلان به حریم این کتاب نیست، نه من بین یدیه لمن خلفه، نه در زمان نزول نه بعد از او، نه در زمان بودن حضرت نه بعد از ارتحال حضرت، به هیچ وجه باطل به حریم این کتاب راه پیدا نمی کنه. پس هم حکیم است، هم عزیز است، هم محفوظ، هم مطالبش متقن است، خود به خود نمی پوسد که در اثر پیشرفت علوم کذبش یا خلافش یا بطلانش معاذالله روشن بشود و نمی شود با شبهات علمی و عقلی بر او نقض و نقدی وارد کرد و نمی شود مثل او کتابی آورد که قطعا این از اعجاز بودن بیفتد بشود یک کتاب عادی، و نمی شود با دسیسه کم و زیادش کرد. پس بالقول المطلق لا یأتیه الباطل من بین یدیه، اون وقتی که قرآن نازل می شود یا حضرت حضور دارد، ولا من خلفه بعد از ارتحال حضرت، الى یوم القیامه بطلان را به حریم این کتاب راهی نیست. پس نسخ پذیرم نیست، تحریف پذیرم نیست و مانند آن. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. چرا؟ چون تنزیل من حکیم حمید، این کتاب تنزل یافته از مبدأ حکیم است، کتابی که معلمش حکیم باشد حکیم است، کتابی که مبدأ نزولش حمید باشد حمید است، کتاب حمید حمید است. خدای سبحان چرا محمود است؟ چون همه نعم از ناحیه خدای سبحان است و خود این کتاب هم قهرن حمید خواهد بود، چون هر انسانی هر مطالب سودمندی که دارد شاگرد قرآن کریم است، باید حمد قرآن بکند که این معارف را به او آموخت. بعدها روشن می شود که اگر فرهنگ وحی در روی زمین نبود، انسانیتی در عالم نبود. همونطوری که در اوائل سوره الرحمن گفته شد که انسانیت انسان فرع بر آموختن قرآن کریم است، که الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اول علم قرآنی است بعد انسان شدن، و اگر کسی عالم قرآن نباشد انسان نیست. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهمهم العمل. و اگر انسان نبود سخن او مکا و تصدیه است و نه بیان، که صلاتهم عند ما کان صلاتهم عند البیت الا مکا و تصدیه. هر حرفی را قرآن بیان نمی داند. بیان از آن کسی انسان باشد و کسی انسان است که عالم قرآن باشد. پس هر نعمتی که از نظر معارف علمی بهره انسان شده است، این مرهون وحی الهی است. کتاب حکیم حمید خود حکیم حمید خواهد بود، تنزل یافته اوست. بنابراین جایی برای توهم تحریف نخواهد بود. شاهد چهارم آن است که خدای سبحان قرآن را به عنوان نور معرفی کرده که جاءکم من الله نور و کتاب مبین، و بعد فرمود کفار و منافقین در تلاشن که نور خدا را خاموش کنن. این که فرمود ادعی میخواهن نور خدا را خاموش بکنن ولی خدا نمیگذارد، یکی از برجسته ترین نمونه های اراده بدخواهان از بین بردن قرآن کریم بود. این رو به از بین ببرن. از بین بردنش چند نحوه است. یکی این که رأساً این کتاب را نابود کنند، یکی اینکه یک کتاب تحریف شده ای در بین مردم بگذاره که این از بین بردن قرآن کریم است. اگر اونها بخواهند چه اینکه میخواستن که قرآن را کم و زیاد کنن و خدا بفرماید اینها میخواهند نور خدا را خاموش کنن ما نمیگذاریم، این آیه شامل مسئله صیانت قرآن از تحریف نخواهد بود؟ اونها که به خود پیامبر گفته اگر توانستی عوض بکن او اعتناب قرآن غیر هازا او بدل هو، یا اصلا این کتاب را عوض بکن یا خطوط اساسی این قرآن را تغییر بده، که حضرت فرمود مالیان ابدله من تلقاء نفسی این اتبع الا ما یوها الی. اونها که به حضرت پیشنهاد دادن که قرآن را عوض بکن، اونها که به حضرت گفتن تلاش و کوشش بکن خود تغییر بده، خود هم در تلاش و کوشش بودن که قرآن را تغییر بده، یا معارضه کنن مثل او بیارن یا لااقل در متن قرآن کم و زیاد راه بدن، و این اطفاء نور خداست. این اراده را خدای سبحان به ثمر نرسون نگذاشت و نمیگذارد احدی این نور را خاموش کنه. الان نورانیت دین به قرآن کریم است، معجزه خالده قرآن کریم است. اگر گروهی میخواستن یا بخواهن این قرآن را کم و زیاد کنند، یعنی میخواهن نور خدا را خاموش کنه، و هرگز خدای سبحان نمیگذارد که نور او را خاموش بکنه. این دو تعبیر یکی در سوره توبه و یکی در سوره صف بیان شده. در سوره توبه آیه 32 این است: یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. اینا میخوان با این تبلیغات دهنشون نور خدا را خاموش کنند. خیال کردن نور الله مثل نور شمع است، شمع را با یک فوت دهن خاموش میکنند، اما شمس را با فوت دهن نمیشود خاموش کرد. و عظمت قرآن از باب تشبیه معقول به محسوس لااقل مثل نور شمس است. البته نور شمس یه وقتی از بین می رود، ولی نور قرآن برای ابد باقی است. اون روزی که از شمس و کورد تازه روز نورانیت قرآن کریم است. اون روز معلوم می شود که قرآن دارد نورانی می کند جهان را، یعنی عالم پس از مرگ را و جریان برزخ را قرآن دارد نور می دهد. پس شمس ممکن است تکویر او را تاریک کند از شمس و کورد، اما قرآن یه همچه آینده ایر هم ندارد. ولی از باب تشبیه اون حقیقت معقول به این امر محسوس، همونطوری که نمی شود نور آفتاب را با فوت دهن خاموش کرد، نور قرآن را هم نمی شود با فوت دهن خاموش کرد. این مثل شمع نیست، مثل نور یک کبریت نیست که با فوت خاموش می شود. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. اون نوری که در سوره نور فرمود الله و نور و سماوات و الارض، اون نور را که نمی، اون نور تکوین را که، این نور تشریف دین را می خوان خاموش کنه. این با کشتن انبیا خاموش نمی شود، بل اینکه و که ایم من نبی قاتل معه ربیو و اصولا یقتلون الانبیا بغیر حق. کشتار دست جمعی انبیا در عالم اتفاق افتاده به طوری نشود. یقتلون النبیین بغیر حق. اگر چون چه کشتار دست جمعی انبیا اتفاق افتاده طوری هم نشود، نور خدا خاموش نشود. نور خدا با کشتن انبیا و ائمه علیهم السلام خاموش نمیشود. اینی که زینب کبری علیها السلام در شام فرمود هر چه میکنی بکن کد کیدک به ناسب جهدک وسع سعیک فوالله لا تمحو وحینا ولا تومی تو ذکرنا. هر چه در توانداری پیاده کن و هرگز اون قدرت را نداری که وحی ما را خاموش کن. پس این چنین نیست که اونها که میخواستن نور خدا را خاموش کنن، یعنی در تلاش بودن که انبیا را، ائمه را، امثال ذالک را شهید بکنن. در تلاش بودن، اونها هم به نوبه خود نور اله هستن، و اما اگر شربت شهادت نوشیدن، نور اله را فروغ با فروغتر و پرفروغتر میکنن. این طور نیست که از بین برن، پس اون نور خاموش نمیشه. این هم به این فکر بودن که اساس قرآن را با دهن، با تبلیغ، با نظائر آن از بین ببرن. خب اگر کسی مصمم باشد قرآن را با تحریف از بین ببرد، آیا این مصداق کامل اطفای نور الله هست یا نه؟ آیا خدایی که میگوید هر که بخواهد نور ما را خاموش کند قدرت ندارد، ما به او مهلت نمیدهیم، او را موفق نمی کنیم، شامل این می شود یا نه؟ نه، تلاش کسانی که در برابر قرآن ایستادگی میکنن، میخوان اون خطوط کلیه قرآن را محو کنن، یا در تعیین رهبری است، یا به توحید برمیگردد، یا به معاد برمیگردد، یا به ربوبیت برمیگردد. ولا تلاش اونا این نیست که این فبعی یا علی ربکما تکذبانی که چند جا تکرار شده بالاخره یکی از اینا رو کم بکنن، این که تلاششون نیست. میخوان یک معرفتی از معارف کلی دین رو بردارن. ولا در سوره الرحمن حالا بیان ما بگیم که این فبعیالا ربکما تکذبان 15 تا بود یکیشه گرفتن، اونا برای این تلاش نمی کنن. خدای قرآن هم این همه آیات نازل کرده که ما حفظش میکنیم، نه یعنی این 15 تا رو نمیذیم 14 تا بشه. اون خطوط کلی دین که بیگانه علیه او به مبارزه برمیخیزد و تلاش و کوشش میکند، به پیامبر میگد ایره عوض بکن، نه یعنی 15 تا رو بکن 14 تا، یا این آیاتی که مکرر نازل شده یکیشو بردار، اینا نیست. او میخواهد این خطوط کلی قرآن رو عوض کند. نور دیگه، تورات را، حقیقت تورات هم قرآن حفظ کرده. اونا رفتن عوض بکنن، اون روز بحثش گذشت که همه معارف قرآن کریم را قرآن، تورات قرآن احیا کرده. و اگر قرآن هم یک کتاب آخری نمی بود، احیانا ممکن بود به سرنوشت تورات انجیل مبتلا بشود، یک کتاب دیگری باید میامد او را حفظ میکرد. اصل نورانیت که ان الدین عند الله الاسلام در بین بشریت هست. البته تورات را، انجیل را کم کردن، زیاد کردن، اما همه اون خطوط کلی را اینجا آوردن. تمام تلاش های بیگانه که می کوشیدن لتفتری علینا غیره و به اذن لتخذو که خلیلا، یا گفتن بد او اعتناب به قرآن غیر هازا و بد دلهو قل ما لین امد دلهو من تلغا نفسین اتبع الله ما یوها، تغییر خطوط کلی قرآن کریم است. اون چه به مبدع برمیگردد، اون چه به معاد برمیگردد، اون چه به نبوت برمیگردد، اون چه به اصل دین برمیگردد. ولا تمام تلاش ها و کوشش ها رو بیگانه ها برای این صرف بکنن که مثلا فرون حرفی که بود و نبودش اثر ندارد به حسب ظاهر عوض بکنن، گرچه اینم نشده، اینم شاهد داریم به عنوان تأیید حالا عرض میکنیم. اما اون که در برابر قرآن کریم میستد، میخواد خطوط کلی قرآن را عوض کنه، نه اینکه حالا این آیه که دو جا نازل شده به یک معنا هست یکیشو برداری. این طور باشه. نه اون رو اطلاق این ادله میگیره دیگه، همه این ادله که ذکر کردیم اطلاق دارد. نه منظور اینه که اگر یک کسی بخواهد تلاش بکند، اعتبار مساعد آنه که بیاد خطوط کلی رو عوض بکنه و اونها هم به همین فکر بودن و الا به این فکر نبودن که بیان یه چیزی که از هری ندارد فقط به اختلاف قرائت برمیگرده یه باند سیاسی تشکیل بدن، اینطور نبود. نه اون که اطلاقات ادله یاد شده همه شؤون تحریف رو از بین میبرد. اطلاقات نظیر انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، لا مایاتیهم لا یاتیه الباطل، که همه اون شقوق تحریف رو از بین میبرد. نه باند سیاسی که به پیامبر پیشنهاد تبدیل و تحریف میداد نظرش چی بود؟ نظرش این بود که یکی از این خطوط کلیه رو عوض کند. ما اگر خواستیم بگیم یوریدون لیطفه او، میگیم اگر یه وقتی کسی خواست دست درازی به قرآن کند، دست درازی نسبت به قرآن را روا بدارد، میخواهد اون معارف اصلی رو کم و زیاد کند، اون خطوط کلی رو چه مربوط به احکام، چه مربوط به اخلاق، چه مربوط به معارف کم و زیاد بکند. و الا یک گروه سیاسی تلاش ها و کوشش بکنن بیان برای اینکه این آیاتی که مکرر است یه دونه از اینا رو بردارن. حالا نمونه‌ای که معاویه در شام باندی تشکیل داد که دسترسی به قرآن کریم پیدا کند، معلوم میشه که اون قصد داشت یه گوشی از معانی قرآن کریم رو عوض کنه که حالا رو مرز میکنه. بالاخره این طور نیست که تلاش و کوششون رو در این صرف بکنن که این آیات مکرر را مثلا یه دونه شکن بکنن. علی حال اون هم چون به نوبه خود نور است، اطلاق این یوریدون لیطفه او نور الله با فاهم این رو میگیره که اگر کسی خواسته باشد یا بخواهند یا بعدن یه همچه فکری در بین بشر پیدا بشود که نور الهی را با دهنهای خود خاموش کنند، یوریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ما و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. به دنبالش این آیه است که این مطلب هم در سوره توبه آمده هم در سوره صف، که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این باید بر همه ادیان جهان ظاهر و ظفرمند و پیروز بشود. یک کتابی که در دسترس تغییر و تحول است که نمیتواند بر همه ادیان زمینی پیروز بشود. بله دیگه، دین در اون روز جهانی خواهد شد و حکومت جهانی خواهد شد، اما همین را اون روز پیروز می کند، نه قرآن جدید می آورد. لیظهره علی الدین کلی، همین را ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره، همین هدا و دین الحق را علی الدین کلی. بله دیگه، پس همین هست دیگه، نه چیز دیگر. نه همونی که نازل کرده دیگه، همونی که نازل کرده، همون را بر همه ادیان، نه چیز دیگر را. بنابراین این که فرمود اگر کسی بخواهد نور خدا را خاموش بکند، خدا ابای از این دارد و نورش را تصمیم می کند، جلوی احتمال هر گونه تحریف را می گیرد و این مضمون هم در سوره صف بیان شده. آیه نهم سوره صف، هشتم از سوره صف این است: یوریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. فرق اون چه که در سوره توبه و اون چه در سوره صف است اینه که اونها در سوره صف میفرماید مقدمات شمام اجازه نمیدی، اینا در مقدمه اطفای نور را فراهم میکنن، ولی خدا نورش روشن نگه میدارد. در سوره توبه فرمود اینا میخواهن نور خدا را خاموش کنن. فرق یریدون ان یطفئوا با یریدون لیطفئوا این است که لیطفئوا یعنی میخوان مقدمات خاموش کردن نور خدا را فراهم بکنن، نور خود را برای همیشه حفظ میکنه. اونها به تفسیر برمیگردد، یعنی در بین بزرگان اسلام در لسان بزرگان به عنوان تفسیر بود، ولی نسخ تلاوت هم این چنین نیست که قرآن با شعب تلاوتش نسخ بشه. اینها همه تنزیل، تفسیر تنزیل است نه قرآن کریم. خود مرحوم شیخ و دیگران هم مسئله تحریف را که یک چیزی از قرآن گرفته باشن و کم کرده باشن بالکل نفی کردن. این هم شاهد چهارم. بله، خدای سبحان نورش رو به تمامیت میرسوند و رو کافر نخواهد، چون اینها بله بله نه نظیر این که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این نعمت تمام کردم، خدای سبحان این نور را به کمال میرساند، چون هر آیه‌ای که نازل میشود نوری است بر نور دیگر، هر دستوری که میآید نورون علی نور، خدای سبحان این نور را حدوثاً و بقاءاً به مرحله حفظ و کمال میرساند و ابدا احدی را اجازه اطفاء نور نمیده ولو کره الکافر. نمونه هایی در هیچ چیش رو نمیتونن با دهن خاموش بکنن، و یا ابدالله الا ان یتمه، یعنی یحفظ اصله و یتمه حدوثاً و بقاءاً و یحفظه حدوثاً و بقاءاً. اگر کسی بخواهد نور وحی را با دهن خاموش کند خدا آبی از این است، اجازه نمیده. و اگر چیزی را خدا نخواهد ابدا احدی قادر نیست، چون هو القاهر فوق عباده، هو الغالب. نمونه هایی از این که خواستن چیزی را کم و زیاد کنن که یا بی اثر بود به حسب ظاهر، فقط جزء تزیینات ادبی است، یا نه اثر داشت. در همون سوره توبه دو مورد نقل شده، یکی در آیه 34 و 35 سوره توبه. در سوره توبه آیه 35 34 است که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقتی گفتن معاویه دستور داد در قرائت قرآن، در کتابت قرآن، اون چه که مربوط به رسم الخط قرآن است یا تعلیم و حفظ قرآن است، این واو والذین یکنزون الذهب والفضة را حذف کنن، عده‌ای به این فکر نبودن که تلاش معاویه برای حذف این واو چیست، که چرا این واو رو بردارن. گفتن عبی شمشیر به دوش کشید، گفت لا از او سیف ان آتقی حتی توز الوافی محله ها، ما شمشیر از دوش نمی کشیم، در غلاف نمی کنیم مگر اینکه این واف سر جاش باشه. گفتن جریان چیه؟ گفت معاویه دستور داد در رسم الخط در قرائت ما بمانند آن واو والذین یکنزون الذهب والفضه را حذف کنند. و او منظور شومی دارد، برای اینکه اگر این واو باشد یک معنا دارد و اگر واو نباشد معنای دیگر دارد. اگر واو نباشد صدر آیه چون مربوط به احبار و رهبان است، مفاد آیه این خواهد شد که یا ایها الذین آمنو بدانید که بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم را به بطلان میخورند، یا به عنوان رشوه یا به عنوان بدآموزند آن، و اون اموال را در راه خدا انفاق نمی کنند و یسدون عن سبیل الله. اونگاه واو والذین اگر نباشد، این الذین همون بیان احبار و رهبان است. این چنین می شود که ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله الذین یکنزون الذهب والفضه. که این الذین بیان همون احبار و رهبان اهل کتاب است. معناش این خواهد شد که اکتناز و ثروت اندوزی برای احبار و رهبان و اهل کتاب بد است، ولی اگر یه مسلمانی خواست اکتناز کند، کنزی داشته باشد، ثروت اندوزی کند، این عیب ندارد. معاویه با دسیسه حذف واو میخواست این الذین را به قبر ارتباط بدهد که آیه دلالت نکند که اکتناز مطلقا حرام است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. اونها که جلوی این دسیسه اموی را گرفتن، گفتن واو باید باشد، به این منظور بود که این واو مطلب بعد را از مطلب قبل جدا میکند. مطلب بعد را به عنوان یک قانون کلی ذکر می کند، می فهمد والذین یکنزون، هر کی میخواد باشد، چه احبار و رهبان اهل کتاب چه یک انسان مسلمان، او اگر بخواهد زرندوزی کند و در راه خدا انفاق نکند، همین طلا و نقره او در قیامت داغ می شود و به پیشانو و پهلو و پشت او گداخته می شود و گذشته می شود، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. این دسیسه را که خواستن واو را بردارن به هر وسیله بود، خدای سبحان حفظ کرده، همونطوری که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. خدای سبحان است که کفار را با دست مؤمنین عذاب می کند. اینجا هم خدای سبحان کتاب خود را با فریاد اون مسلمان حفظ کرده، چون همه و همه مأموران الهی هن. این طور نیست که در بینش دینی انسان بگوید خدا و مردم، مادامی که خدا با ماست و مردم با ما هستند ما پیروزیم. گرچه قرآن کریم در بعضی از تعبیراتش می‌فرماید حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مردم برای تو کافی‌اند، اما در همه موارد قرآن کریم خود مفسر خود است. همون طوری که نمونه‌هایی در بحث عزت و قوت به شفاعت داشتیم، در بحث تأیید هم هست. اگر در یک جایی فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، می فرماید علیه الله بکاف عده، این اصل قرآنی است. بعد میفرماید بدان هوالذی ایدک بنصرهی و بالمؤمن، خداست که مردم را تو صحنه آورده، نه خدا و مردم حاضر در صحنه. وگرنه اگر دلها را بگیرد چیزی نمیماند. این طور نیست که ما بگوییم تا خدا با ماست و مردم در صحنه، باید بگوییم تا خدا با ماست مردم را در صحنه نگه می‌دارد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همه در همه این گونه از پیروزی ها بود الحمدلله رب العالمین. این چنین نیست که قرآن کریم یک جا را تبیین بکند یک جا را به اهمال و ابهام بگذارد. اگر فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، یعنی شما جز مأموران الهی هستید، جز جنود حقید، سپاهیان حقید. گاهی انسان در جبهه مسلحانه قرآن را حفظ میکند، گاهی در حوزه با بیان و قلم قرآن را حفظ میکند. همو سرباز حق است و همین سرباز حق است. نه او حق دارد بگوید من حافظ دینم، نه یک عالم حق دارد بگوید من حافظ دینم. باید بگوید خدا را شکر که از این راه این نعمت و وسیله خدا نصیب باشد. و اگر کسی توفیق پیدا کرد که دین را ترویج کند، اولین شکر را او باید بکند. و فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، نگید ما اونها را از بین بردیم، بگید خدا این کار را کرده. در اینجا هم خدا به وسیله زبان اون شخص این رفت کرده. بله ده. ده دلیل برای است که اونها لیاقت نداشتن دین خدا را حفظ کنن. لذا فرمود ان تستبدلوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. فرمود اگه شما رفتید، خدای سبحان عده دیگر می آورد که مثل شما نیستن و دین را حفظ بکنن. جریان کربلا را به پا کرده و دین را هم حفظ کرده. به اصحاب امام حسن این آیه میگوید شما نبودید اصحاب حسین ابن علی، شما نبودید دیگران. این طور نیست که خدای سبحان دینش رو رها کند برای اینکه اینها یاری نکردند. در همین سوره توبه آیه 100 این است و سابقون اولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان. در یه جلسه قرائت قرآنی بعضی از خلفا در صدر اسلام که حضور داشتن این چنین خوندن و سابقون الاولون من المهاجرین الانصارو. انصار را به فتح خوندن که عطف بر که چیز از سابقون باشد، نه انصاره. واو رو حذف کردن، الانصارو به فتح خوندن که به رفع خوندن که برابر با از سابقون باشد. از سابقون الاولون من المهاجرین الانصار الذین اتبعوهم، که انصار در برابر همانند سابقون الاولین است، در برابر از سابقون الاولون نخواهد بود، جز تابعین خواهد بود. اینها میخواستن بگن انصار تابعن جز سابقون اولون نیستن. از سابقون الاولون من المهاجرین الانصار الذین تبعوهم، که میخواستن بگن انصار در طبقه بعد است، ما مهاجری در طبقه اولی. این اثر رو داره اگر این واف باشه و نباشه، این فرق داره. در همون جلسه گفتن کسانی که شاگرد مستقیم حضرتن و با حضرت بودن و قرآن را از حضرت آموختن مراجعه میکنه، مراجعه کردن دیدن گفتن این واو با ترجاش باشه، همون فعل مجلس اون خلیفه را محکوم کردن که نه واو والانصار باید باشه. این طور نیست که انصار بشه تابع، مهاجر بشه پیشرو، نه، سابقون در اولون دو دستن، یه دست مهاجرن یه دست انصار، یه عده هم تابع اینا هستن، خواه مهاجر خواه انصار. یه دونه این که میگن یک واو کم و زیاد نشده، یکی از مواردش همین قرآن کریمه که در این دو مورد هرچه تلاش کردن که این واو را بردارن، بالاخره خداست که حافظ است، نه اینکه کسی بگوید ما تلاش کردیم نگذاشتیم که این واو از بین برود. حالا شواهد بعد هست. الحمدلله.